سلام، امروز جمعه 12 نوامبر است. برنامه اخبار آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. سرخط خبرهای ساعت از این قرار است. شرکت هوایی بلاویا با طلبی ترکیه از انتقال شهروندان عراق و سوریه به مینسک خودداری میکند. بحران مهاجرت در مرزهای اروپا شدت میگیرد. رسمان محدودیت نیست ولی برق هم نیست. ساکنان تاجیکستان از برقی تاجیک طلب دارند که عهده‌داری های قانونیش را اجرا کند.
من نمیخرم، گشنا میگردم، سویت من پرو میکنم که من دروشانی باشم در گرمی.
هم بار و ماشین صاحب کاران را مصادره کردند رو، هم لطوکو بشان کردند. دوی دو صاحب کارزن است سوخت با اداره گمرک ولایت.
بار فراردم ماشین من جواب دید. خیر بار به شبه هاشان باشد، ماشین من همه دکومینتش خیر.
شرکت دولتی هوایی بلاویا امروز اعلان کرد که با درخواست مقامات ترکیه انتقال شهروندان عراق، سوریه و یمن را به بلاروس از ترکیه خاتمه می‌دهد. این قرار در پس منظر بحران مهاجرت در مرز بلاروس و اتحاد اروپا قبول شده است. مقامات مینسک برای ایجاد بحران در مرزهای اتحاد اروپا مورد انتقاد و محکومیت غرب و اروپا میباشند. بلاروس برای به مرزهای اروپا تیله دادن هزارها مهاجران خاور میانه و افریقا تنقید می شود. اخیراً بروسل در یک دعوتش از چند کشور از جمله تاجیکستان خواست که پروازها را به بلاروس محدود کنند. این موضوع را همکارم شهلا گلخواجه تحقیق کرده است و حالا او با ما در استودیو می باشد. شهلا، آیا زمینه چنین دعوت به تاجیکستان چی بوده میتواند؟
واقعا هم خیرمان، بحران مهاجرت در مرزهای بلاروس با کشورهای اروپایی شدت میگیرد، ولی در این راستا به تاجیکستان هم مراجعت کردن مقامات بلاروس خیرمان، مقامات بروسل در دوشنبه بیشتر با تعجب قبول شد. صحبت های ما با نمایندگان ساختارهای دیپلماتی تاجیکستان و اروپا نشان داد که آنها تا حال درباره احتمال در مرزهای اروپایی حضور داشتن مهاجران تاجیکستانی اطلاعی ندارند. واقعا هم در گذشته ها ده ها پناهجوی سیاسی و اقتصادی تاجیکستانی مست توسط بلاروس به اروپا را یافته بودند. حالا مسئولان در فرودگاه های تاجیکستان و هم برخی بلیت فروش ها بر رادیو آزادی گفتند که تا یک ماه پیش هواپیماهای چارتری شرکت بلاویا به سمت بلاروس پروازها انجام می دادند. پروازهای دائمی با مینسک و دوشنبه وجود ندارند. با گفته همصحبتان ما، اکثر خریداران این بلیت ها شهروندان تاجیکستان، یعنی مهاجران کاری می باشند که با هدف وارد شدن به خاک روسیه به بلاروس پرواز می کردند.
شهلا، تا جایی می دانیم جامعه اروپا و غرب بلاروس را برای استفاده انسان های بینوا و فراری از جنگ های کشورهای سیوم همچون سلاح در دعواهای سیاسی شدیداً انتقاد کردند. در این زمینه چی تفصیلاتی هست؟
بله خیرمان، بحرانی که با پناهجویان در مرز بلاروس و پولشا به عمل آمده است، روز پنجشنبه در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. عضوی اروپایی شورا و هم آمریکا مینسک را در شدت گرفتن افزار متهم کردند.
ما اعضای کنونی شورای امنیت از اتحاد اروپا، استونیا، فرانسه، ایرلندیا، یک جای با نروژ، بریتانیا کبیر و ایالات متحده که با ما همراه شدند، اینچنین عضو آینده شورای امنیت آلبانیا، استفاده متشکلانه آدمان را محکوم میکنیم. بلاروس برای هدفهای سیاسیش حیات و نیکوهولی مردم را زیر خطر گذاشته، قصد دارد وضع را در کشورهای همسایه و مرز خارجی اتحاد اروپا نارام ساخته، توجه را از نقض حقوق بشر در کشور خود دور کند.
صحبت نماینده استونیا در سازمان ملل بود. به قول این کشورها، الکساندر لوکاشنکا تهدید به نظم و ثبات منطقه شده، عملکرد بلاروس واکنش قطعی بین المللی را تقاضا میکند. در نوبت خود، معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد میتری پالانسکی قید کرد که وضع در مرز پیش از همه اروپا را بدنام میکند. بحران مهاجرت غیرقانونی در مرز بلاروس با پولشا بر اثر تلاش ورود پناهجویان از خاور میانه به عمل آمده است. چندین هزار نفر به استیلا در دام قرار گرفتند، یعنی آنها نه به حدود اتحاد اروپا گذشته می توانند و نه عقب به وطن خود.
تشکر همکارم شهلا گلخواجه بود با تفصیلات بحران مهاجرت در مرزهای اروپا و بلاروس. در این فرصت برنامه همراه پوره از گفتگوها در برنامه گپ آزاد را میبینیم که این هفته درباره قضیه پرسر و صدای لطوکوب مدینه ماماجانوا، یک جوانزن تاجیک، و هم درباره جبر و ظلم و زوراوری به زنان در تاجیکستان بحث میکند. حامیانی حقوق و وکیلان دفاع در این برنامه گفتند که چرا در کشور اگر به زن ظلم شود بسیاری ها میگویند عیب خودش است.
چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار برمیگردد؟ به این شما چی میگویید؟
بله من همون استریتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید، یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زوراوران یعنی شوهر یا خوشتومه یا دیگر گریخته به خانه پدر برد، تمام اطرافیان از جمله خود اهل اویله همون زن هم خود زن گناهکار میکند که تو باید وزنی میشنی، تو باید طاقت میکردی.
خانم معظمه خان شما به این مسئله چی میگوید؟
خود اهل اویله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چی که گذشته است، این چونین باید گوش
کنند. یعنی ببینید، یعنی خود زنها نصیحت میکنند، راهنمایی میکنند که نه برگرد و به خانه رو.
بینندگان عزیز، این بحث جالب را می توانید فردا روز شنبه ساعت 10 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت azadi.org و صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک تماشا کنید. یادتون نرود که دوستانتون را هم آگاه کنید. به برقی های بدون آگاهی در منطقه های تاجیکستان که در عموم تخمیناً 2 ماه است دوام دارد، مسئله عهده‌داری های شرکت تامین کننده برق در پیش اهالی را دغ کرده است. بر اساس قراردادهایی که میان استفاده برندگان برق و شرکت تامین کننده آن برق تاجیک امضا می شود، اجرا نشدن شرط سازش از جانب این یا آن طرف جوابگری دارد. حالا بسیار ساکنان تاجیکستان که میگویند پول برق را سری وقت پرداخت کرده ولی خودی برق را نمی بینند، از برقی تاجیک هیچ پاسخ مشخصی به برقی را به دست آوردن نمی توانند. گزارش همکاران ما برات یوسفی و علی شیر ظریفی در این باره.
ساکنان چند بینای دوشانه در دهه استقلال ناحیه رودکی از آن شکایت دارند که زیاده از یک موباز برق در منزل هایشان بیشترین ساعت های شبانه روز قطع می شود. ولی به قول آنها کسی سببی به آگاهی پیشکی قطع کردن برق را شرح و توضیح نمی دهد. این حالت برایشان مشکلی زیاد آورده است.
250 سو من نمیخرم، گشنه میگردم، سویت من پرو میکنم که من دروشانی باشم در گرمی. ایچ خیلی زندگی ایمو، ایچ خیلی حال ایمو.
گروه زنان این محله برای شکایت از بیبرقی نزدی حکمیت نویه رفتند، اما مشکلشان همانو باقی مانده و با سوالی چرا برقشان را قد میکنند پاسخ نیفتند.
نیستای، کارای برقی ندیدیمو، یگان چی نیست؟
به آگاهی قطع کردن برق بیشتر از یک ماه است که در تمام منطقه های کشور مشاهده می شود. این در حال است که در سند شهرنامه میانی شبکه های برق تاجیک و مشتریان تاکید شده است که ساکنان از قطع شدن برق باید آگاه کرده شوند. در شرکت برق تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا قبل از قطع نیروی برق مردم را آگاه کرده بودند، کسی پاسخ نداد. رادیوی آزادی دیگر باره به شرکت برق تاجیک نامه رسمی رساند، اما تا زمانی تهیه گزارش به آن پاسخ نگرفت. با توجه به عهده‌داری های طرف شرکت و مشتری، بعضی حقوق شناسان بر اینند که خاموشی مقامات و بدون آگاهی قطع نمودن برق نقض حقوق مشتریان است و آنها حق دارند طرف دیگر را تا دادگاه کشند، زیرا به قول آنها به آگاهی خاموش و دادن برق خطرناک هم هست.
هنگامی فرض کردیم یعنی کارهای پروفیلاکتیکی گذاروندن، یعنی تعمیرها گذاروندن، یعنی که در هنگامی تنفس گذاروندن، هنگامی اعلان کردن تنفس البته باید مشتری پیشکی آگاه کرده شود، حتما در قانون گذار خودش معین کردگی است. محدود کنی این نیز همین خیل است، پیشکی آگاهی معین می شود و محدود کنی خودی همون لیمیتی که در مردم امروز میگویند محدود کنی است. وقتی که نارسایی برق هست، دیگر پرابلم ها هست، مثلا پیشکی آگاه میکنن، معین میکنن و آگاه میکنن.
یک روز پیش از تهیه گزارش برخی از ساکنان شهر خوجند پیامکی از شرکت برق تاجیک دریافت کردند که در آن هشدار میدهد در صورت صرفه کرونا استفاده نکردن برق در منزل هایشان را قطع میکنند، اما درباره معیار استفاده چیزی گفته نشده است.
حاضر همه هم صرف کار شده گی، چونکه سویتا قیمت شده گی کجا، همه هم یک تا خانه گرم کده میشنم. زمستان به یکا خیلی خانه مل گرم کده میشنیم، همه یک تا خانه گرم کده.
یک مسئول شرکت برق تاجیک در شهر خوجند در شرح پیامک این شرکت به ساکنان گفته است که آن به خاطر صرفه برق بوده خصوصیت توصیه‌ای دارد. مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلام کردند که لیمیت برق در تاجیکستان به مال تاریخ تبدیل شده است، ولی با گذشت 4 سال هنوز هم حالت‌های قطع برق تکرار می‌شوند.
در ولایت سغد دو صاحب کارزن از اداره گمرک ولایت شکایت دارند که یک ماه این جانب نه سرنوشت بار مصادره شده و نه ماشینشان معلوم است. گمرک میگوید که مال این صاحب کارزنان قاچاقی بوده، به همین خاطر مصادره و حبس شده است. همکاری ما در ولایت سغد فرزان محمدی تلاش کرد در این قضیه موی را از خمیر جدا کند.
دو زن ساکنان ناحیه اسفره ادعا دارند که بعد حبس نقلیات و محصولاتشان بارها به اداره گمرک در ولایت سغد می آیند، ولی با ماموران اینجا به سازش نمی رسند. روز 10 اکتبر در قلمرو جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوروف، ماموران اداره گمرک خودروی مرسدس سپرینتر را که برنج می برد با گمان دزدی بودن بارش بازداشت کردند. زنی صاحبکار قربانجان آخانوه میگوید تا این لحظه نسبتش جریمه بندی نکرده و بارشان نیز پس ندادند.
من از مقامات همین طلب دارم که خیر بار ما قاچاق باشد، همین اثبات کرده با ما فهمانده دیهند که همین بار قاچاق، برینج قاچاق همین خیل میشود گان که در آینده ما دیده دانسته همین خیل محصولات نخریم. بار فرارده ماشین من جواب دید. خیر بار به شبه هاشان باشد ماشنی من همه دکومینتش های همه ویش های انا میخواهشی من همین منه یعنی باز منم همین برابر قربان خان آمده منه رسخات کرد برافتاسی هم منم یعنی باز کار کراسکیم نیدی.
این زنی صاحبکار قبلا دعوا کرده بود که چند مامور اداره گمرک بعد بازداشت محصولاتش خود او را نیز لتوکوب کردند. نمایندگان ریاست گمرک ولایت سغد شکایت این زن را رد کرده برعکس خود او را بیمار روانی میخوانند. دادستانی خوجند نیز این جنجال را تحقیق و آغاز پرونده جنایتی را نسبت به آن قطع کرده است.
کارمندان گمرک گفتند که آنها ساختکاری کردند زیرا که بارشان قاچاق بود، برای همین وای این یعنی وای لرزشی مغزی سر را این همه این ساختکاری گفتند. خیر دختران ساختکاری نمی کنند و نمی دانند برای چه، به خلاصه دختران هم باور نکرده آنها عریضه ما را قطع کرده.
اخانوه چنین جراحت برداشتنش را دستی کاری انشه یک بازرس خدمات گمرک در ولایت سغد می داند. کوششی به تکرار آزادی برای تماس گرفتن با این بازرس نتیجه نداد. به گفته نگارا رحیموه که شاهد این حالت بوده است، در اداره گمرک بین کارمند این نهاد انشه و صاحب کارزن قربان خان اخانوه بحث سر زده است که بعدن به مناقشه پیچیده و او را زدن و سرش ضرب خورده است. یک کارمند خدمات گمرک در ولایت سغد که نیز شاهد این حادثه بوده است، به رادیو آزادی گفت در حقیقت کارمندان آنها 3700 کیلوگرم برنج آورده آخانوه را حبس کردند چون آن مال قاچاق بود، ولی نسبتش هیچ بدرفتاری صورت نگرفته و سند محصولات قاچاق را ترتیب دادند. اموال قربان خان آخانوه را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان حبس کردند که 6 ماه باز بسته می باشد. زنان طلب دارند که مقامات های بالایی باید زود به این مشکلاتشان رسیدگی کنند، زیرا در تأمین روزگار خود و فرزندانشان به مشکل روبرو شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
ولایت سغد که این قضیه آنجا رخ داده است، هم سرحد ازبکستان و قرقیزستان است. قرقیزستان بهار امسال بعد نزاع مسلحانه در مرز سرحدش را با تاجیکستان بست و بار و ماشین های زیاد شهروندان تاجیکستان را مسدود کرد. این حالت کاری بسیار صاحب کاران تاجیک را که از همین حساب زندگی را پیش می بردند تاثیر منفی گذاشت. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها.
با
شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 11 نوامبر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد اثنای ارزیابی بحران در مرز بلاروس با لهستان، کشورهای اروپایی و ایالات متحده عملکردهای مینسک را محکوم کردند. روز 11 نوامبر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اثنای ارزیابی بحران در مرز بلاروس با لهستان، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا عملکردهای مینسک را محکوم کردند. در یک اظهارات مشترک بعد نشست شورای امنیت نشر شد، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، استونیا، ایرلند، نروژ و آلبانیا ابراز داشتند که مینسک برای تطبیق هدف‌های سیاسیش جان انسان‌ها را در خطر گذاشته است. با قبل این کشورها خود الکساندر لوکاشنکو تهدید به نظم و ثبات منطقه شده است. رهبران اتحاد اروپا میگویند مینسک هدفمندانه مهاجران از خاورمیانه و افریقا را به بلاروس دعوت نموده، سپس برای انتقام جویی در مقابل تحریم های اروپایی آنها را به مرز بلاروس و پولشا، لیتوا و لاتویا ارسال نموده است. در اظهارات مشترک چیزی درباره روسیه، همپیمان اساسی بلاروس، ذکر نشده است. قبل از ارسال مهاجران به مرز بلاروس با اتحاد اروپا را رد کرده بود. دو روز پیش به نشان دستگیری از بلاروس هواپیماهای جنگی دارای سلاح هسته‌ای روسیه در حریم هوایی این کشور پرواز کردند. رئیس ولایت الماتای قزاقستان گفت نزاع در دهه پیجم قزاقنشین و اویغورنشین در زمینه خصومت قومی سر نزده است. به گفته رئیس ولایت، افراد پیدا شدند که از زنازنی خوانندگان مکتب استفاده برده ترتیبات عمومی را ویران کردند. خوانندگان در مکتب زنازنی کردند، خانواده های آنها ملاقات و رویدادها را محاکمه کردند، اما افراد فرصت طلب جمع شده در کوچه ها ترتیبات جمعیتی را ویران و سوی منزل دیگران سنگ پرتافتند. همه آنها روی خط شدند. همه کسانی که ترتیبات را ویران کردند به جوابگری جلب می شوند، گفت اماندگ بطلوف رئیس ولایت. اما نماینده وزارت کارهای داخلی قزاقستان است اسپانوف پیشتر گفته بود که نزاع در زمینه خصومت قومی سر زده است. زنازنی خوانندگان روز 27 اکتبر در دهه پیجیم رخ داد، ولی در نتیجه نزاع شبانه بین ساکنان یک مرد 53 ساله مجروح شد. اینچنین یک گروه آدمان شیشه چند منزل و ماشین را شکستند. مقامات قزاقستان نزاهای بین قومی را اعتراف نمی کند. فاجعه بارترین نزاع قومی در قزاقستان ماه فوریه سال 2020 در ناحیه کاردای ولایت جنبول میان قزاقستان و دونگانها رخ داد. آن زمان 11 کس کشته، بیشتر از 50 تن دیگر مجروح و 25 منزل، 30 انشاءات یاری رسان و 40 ماشین خراب کرده شده بود. نشان تاجیکستان در مجسمه بنیاد 30 سالگی استقلال تاجیکستان در مرکز دوشنبه یکی از نمونه های کار استاد سیکزن رحمان ستیف است. مس برای با اصول سیکزنی تصویر کردن نشان تاجیکستان را از ازبکستان وارد کردند. دایره نشان ساخته ستیف برای مجسمه 30 سالگی استقلال تاجیکستان 3.5 متر است. رحمان ستیف استاد سیکزن روز 11 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من چه خیلی میبینید در همین عمارت نشان تاجیکستان سینیم با سینیم ماتریالش لاتون، از لاتون ساختگی برای همین خلق تاجیکستانی ما همین نشون یک ده که یکم مرتبه در همین تاجیکستان همین رزمیر کرده.
ساتیف نشان بزرگ سیکزنی را در طول یک ماه آفریده است. او بیشتر از 40 سال است که این هنر قدیمی نیاگان تاجیک را زنده نگه می‌دارد. یک قطار مقامداران قرغزستان برای ویران کردن قانون درباره معرکه‌های پیش از انتخاباتی در آن کشور از مقام برکنار شده، چندین تن دیگر تنبیه گرفتند. رئیس دیوان وزیران قرغزستان عاقلبیک ژاپاروف 9 نوامبر خبر داد که رکتور دانشگاه دولتی ولایت اوش کودایبردی کاژابکوف، دکان فاکولته آموزگاری دانشگاه بکیتبیک مرادبایف و سه آموزگار فاکولته مذکور برای نقض قانونها و اجرای نکردن فرمان پرزیدنت از کار رانده شدند. همچنین وزیر معارف قرغزستان بالاتبیک کوپیشف و شهردار اوش الماس ممبتوف تنبیه گرفتند. آموزگاران فاکولته آموزگاری دانشگاه اوش هفته گذشته دانشجویان را به یک چاره‌بینی حزبی در میدان مرکزی شهر برده بودند. مقامات حفظ حقوق اوش این قضیه را تحقیق کرد، گفتند دانشجویان بر روند تبلیغاتی حزبی جلب شدند. چندین بانک ازبکستان 11 نوامبر قرب دلار آمریکایی را بالا بردند. بانک های تجارتی ازبکستان حالا یک دلار را 10710 سوم می خرند و آن را 10770 سوم می فروشند. این بلندترین قرب در دوامی چند روزی اخیر گفته می شود. در گزارش پلات حساب ازبکستان درباره لایحه های بودجه نو گفته شده است که انتظار می رود در سال نو قرب یک دلار تا به 11300 سوم بالا رود.
مهلت تطبیق قانون عفو که دو ماه پیش بینی شده بود به انجام رسید و عفو امسال بحث های زیاد را به میان آورد، از جمله این که چرا شخصان گوانبر به شکنجه مدینه محمد جان و در آغاز عفو شدند اما عزت امان که به قلابه متهم شد شامل قانون عفو نگردید. ائتلاف سازمان های جمعیت ضد شکنجه هم از عفو شدن برخی افراد متهم به زورآوری نگران کرد. مقام درباره تطبیق قانون عفو تا حال شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. قانون درباره عفو که به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تصویب شد، آزادی بیش از 10000 نفر را از محبس و بازداشتگاه ها پیش بینی میکند. یکی از قضیه هایی که در هفته های اخیر نام قانون عفو را دوباره به سرخط رسانه ها برآورد، قضیه مدینه محمد جان و بود. این جوان زن 32 ساله روز 26 آگوست در حالت وزنین به بیمارخانه معروف به قریه بالا آورده شد و به گفته پزشکان تا حال در حالت بیهوشی است. فعالان حقوق زنان ماه گذشته با ارسال یک نامه به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه از آن نگرانی کردند که زن گماندار که مدینه را شکنجه کرده است عفو از جوابگاری آزاد شده است. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که روز 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان اذیت مدینه محمد جان و با تطبیق قانون درباره عفو از جوابگاری آزاد شدند. بعد سر و صدای زیاد قرار عفو افراد گماندار در شکنجه مدینه بیکار و دادستانی دو نفر را بازداشت کرد. عزیزه دولت و که قبلا نسبتش قانون عفو تطبیق شده بود، حالا به سوی قصد آدمکشی و شوهرش لطف‌الله دولتوف به عذاب و عقوبت متهم دانسته می شوند. بختیار نصرالله وکیل دفاع معروف روز 10 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت معما نه در مسئله تطبیق قانون عفو بلکه در جای دیگر است. نصرالله افزود
مقامات تفتیشات بار اول که تفتیشات کردند، همه متخصصان مفتش پرکرور که این پروند مواد در دست آنها بود وابسته به قضیه مدینه، شاید با آن ماده قانونگذاری جنایتی کدکس جنایتی کردار همون گمانبر شدگان را بندوبست کردند که آن ماده ها زیر تاثیر قانون عفو می افتد، یعنی باید که قانون عفو تطبیق شود.
مقامات به جز از نشر خبری رسمی درباره قضیه مدینه محمد جان و دیگر هیچ جزئیات درباره این پرونده ندادند. از جمله پوره دقیق نیست که با کدام اساس بار اول افراد گمانبر به شکنجه محمد جان و 32 ساله عفو شدند. تحقیق قضیه مدینه محمد جان و عفو کردن افراد گمانبر به شکنجه او تا این دم باعث برکناری حداقل دو مقامدار گردید. سهراب سلیم زاده معاون اول دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه که قرار عفو یک گمانبر در پرونده جنجالی مربوط با مدینه محمد جانوا را امضا کرده بود از مقامش برکنار شد. پیش از او ظفر اسماعیل زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا دو نیز از مقامش برکنار شده بود. قضیه دیگری که در ارتباط به قانون عفو زیاد صدا داد پرونده عزت امان حامی حقوق مهاجران بود. عزت امان روز 27 مارس سال روان از روسیه اخراج و در دوشنبه با گمان قلابه دستگیر شده بود. به گفته حقوق شناسان در صورت جبران ضرر او باید عفو میشد. نزدیکان عزت امان گفتند صرف نظر از آن که به همه دعواها راضی نیستند، ولی به خاطر آزاد شدن حامی حقوق مبلغ دعواگران را پرداخت کردند. صرف نظر از این دادگاه شهر دوشنبه، عزت امان را در قلابه گناهکار و او را به 9 سال زندان محکوم کرد. حکمی که برای بسیاری ها از جمله نزدیکان عزت امان غیر انتظار بود. مسئولین دادگاه تا حال شرح ندادند که چرا حامی حقوق مهاجران عفو نشد. محمد یوسف خالف پسر عزت امان هفته گذشته بر رادیوی آزادی گفت دادگاه گفته است 232 سومانه مبلغ یکی از دعواگران که در روسیه است با او دسترس نشده است و به این خاطر پدری او عفو نشد. هرچند پسر عزت امان میگوید با توصیه دادرس به نام این دعواگر در بانک امانت گذاشتند. وکیل دفاع عزت امان حالا به دادگاه عالی شکایت کساسیونی برده است، ولی با انجام مهلت تطبیق قانون عفو این سوال مطرح است که آیا عزت امان دیگر عفو نمیشود. وکیل دفاع بختیار نصرالله میگوید حکم عزت امان قوه قانونی نگرفته است و در صورت پوره برقرار کردن ضرر کلیگی دادگاه عالی مسئله تطبیق قانون عفو را نیز محاکمه میکند. وکیل دفاع افزود
جمهوریت نباید چنین گمان کند که مهلت دو ماه گذشت دیگر مسئله تطبیق قانون عفو تمام حل شده است و نیخل نه. پرونده عزت امان حال انجام نیافته است، باید در مرحله کاساسیونی یعنی مرحله دوم بررسی سودی قرار دارد. حکم از نو بررسی میشد، از آن جمله تطبیق قانون عفو در همونجا محاکمه میشد.
مقامات درباره اجرایش قانون عفو یگان خبری رسمی نشر نکردند و تلاش های ما روز 10 نوامبر برای گرفتن معلومات از دادستانی کل، دادگاه عالی و اداره زندان ها بی‌نتیجه بود. برخلاف قانون های عفو گذشته، مقامات امسال درباره آزاد کردن زندانیان معرکه های کلان اطلاعاتی نگذراندند، اما فقط قضیه مدینه محمدجان و عزت امان نیست که قانون عفو را به چالش کشیده است. برخی حامیان حقوق از درست تطبیق نشدن این قانون نگرانی دارند. مسئولین ائتلاف سازمان های جمعیت ضد شکنجه میگویند نسبت یکی از نفرانی که برای شکنجه حسن یادگارف زندانی شده بود قانون عفو تطبیق شده است. حالان که به گفته مسئولین ائتلاف قانون امسال عفو گناهکاران با اتهام شکنجه را پیش بینی نکرده است. مقامات به این گفته ائتلاف سازمان های جمعیت ضد شکنجه هنوز واکنش نکردند. قانون عفو در عموم بخشش گناه 16000 کس را پیش بینی میکرده است، از جمله بیش از 10000 نفر از زندان بازداشتگاه ها آزاد شده، گناه قریب 6000 نفر دیگر کم می شود.
بگذرد بگذرد عمر من، بگذرد 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 عمر من، بگذرد خوشتر است زندگی، عمر من بگذرد خوشتر است زندگی، عمر من بگذرد.
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز پنجشنبه 11 نوامبر قطعنامه مهمی را که از سوی سی جین پینگ پرزیدنت این کشور درباره تاریخ چین پیشنهاد شد قبول کرد. این قطعنامه دست آوردها و تجربه های تاریخی حزب کمونیست در مبارزه 100 ساله نام دارد و سومین قطعنامه است که در تاریخ 100 ساله این حزب قبول می شود. دو قطعنامه قبلی در زمان رهبری ماو زیدون در سال 1945 و سپس دوران رهبری دن سیاپین در سال 1981 قبول شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری رسمی چین، در متن این قطعنامه در برابر تاکید بر روایت درست از تاریخ حزب کمونیست، پیشروی های مهم ملت چین طی چند هزار سال گذشته شرح داده شده است. با نوشته خبرگزاری، این قطعنامه از همه اعضای حزب، ارتش خلق و ملت چین از همه اقلیت های قومی می خواهد که در اطراف کمیته مرکزی حزب کمونیست با رهبری سی جین پین متحد شوند و دوران نوین سوسیالیسم با خصوصیت های چینی را به بهترین شیوه عملی کنند. خبرگزاری فرانس پرس قبول این قدنامه را گامی مهم در مستحکم کردن قدرت سی جین پین و زمینه برای انتخاب او برای سومین دوره رهبری حزب کمونیست در 21مین انجمن این حزب می داند. قرار است این انجمن سال آینده برگزار شود. با چنین تصمیم سی جین پین به قدرتمندترین رهبر کمونیست چین از زمان ماو زدون مبدل خواهد شد. در قسمت از این قطعنامه گفته می شود که افکار سی جین پین برای پیشرفت تاریخی ملت چین اهمیت حیاتی دارد. ویژگی های اصلی دوران رهبری سی جین پین علاوه به ادامه رشد اقتصاد چین، همچنین مبارزه گسترده با فساد مالی، سخت‌تر کردن سرکوب ها در منطقه های چون شینجان، تیبت و هنگ کنگ و یک سیاست خارجی تهاجمی بوده است. به علاوه این، سی جین پین به هدف از بین بردن رقیبان و مخالفان در داخل حزب کمونیست، کشش شخصیت خاصی خود را به میان آورد و اندیشه های سیاسی او در نظام تعلیمی چین با نام افکار سی آموزانیده می شود. تلویزیون دولتی چین از جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در بنای مشهور به تالار خلق گزارش مفصل پخش کرد و نتیجه های آن را پیروزی های بزرگتر در راه حرکت پرشکوه به سوی دوران نوی نامید. همه روزنامه های دولتی و وابسته به حزب کمونیست نیز این جلسه را به طور گسترده در صفحه های اول خود بازتاب دادند. اولین قطعنامه مهم در مورد تاریخ حزب کمونیست سال 1945 در دوران ماو زدون قبول شده و موقع او را در حزب حتی قبل از به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین مستحکم کرد. قبول قطعنامه دوم در دوران رهبری دن سیاپین زمینه را برای انجام اصلاحات اقتصادی و پذیرش اشتباهات دوران ماو زدون فراهم کرد. برخلاف قطعنامه قبول شده سال 1981، قطعنامه پیشنهادی سی جین پین خشونت های سالهای مربوط به انقلاب فرهنگی در دوران ماو زدون را پنهان کرده، آن سالها را دوران انقلاب سوسیالیستی و بازسازی نامیده است. برخی کارشناسان امور چین به این باورند که با وجود آنکه احتمالاً به سبب سر نزدن مخالفت در داخل حزب کمونیست در این قطعنامه مفهوم رهبری عمری به کار برده نشده است، ولی از این متن می توان چنین برداشت کرد که سی جین پین چنین نقشه دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شرکت رادیویی آسیا پلوس تصمیم گرفته از مراسم ترانه سال را در آخر سال جاری در دوشنبه برگزار کند. این شبکه تا سال 2006 آزمون سرود سال برگزار میکرد، ولی در پی مخالفت وزارت فرهنگ تاجیکستان در رابطه با استفاده نام این آزمون از ادامه برگزاری آن خودداری کرد. همکنون این مراسم با نام دیگر برگزار می شود. صاحب نظران میگویند که در گذشته آوازخوان‌ها برای شرکت در این آزمون و برنده شدن در آن مبلغ معینی را پرداخت میکردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. منیژه احمدوا رهبر رادیو آسیا پلوس در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها از دو سال قبل تصمیم داشتند برگزاری این مراسم را از سر بگیرند، اما خروج بیماری کووید 19 در منطقه از این امر مانع شده است. وی گفت به دلیل کمبود وقت تا آخر سال نحوه برگزاری این مراسم نیز تغییر یافته است.
این سال ما این آزمون را از روی انتخاب آسیا پلوس میکنیم.
منیژه احمدوا افزود که در فهرست درخواست های شنونده های رادیو آسیا پلوس 5 ترانه نوی ناباور چناروف آوازخوان مشهور استردی تاجیک قرار دارد که در یک سال اخیر ایجاد شدند. خود ناباور چناروف در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو سال اخیر با خروج کووید 19 برای ایجاد کاران دشواری های پیش آورد.
از ماه ایول 2020 ما کم کم کنسرت های آنلاین بودن و بعد کنسرت های خورد تشکیل کردیم و کنسرت ها بودن و بعد دیگر در توی معرکه ها اشتراک میکردیم.
در گذشته مؤسسه‌های مختلف تاجیکستان آزمون‌های بهترین سرود یا ترانه برگزار می‌کردند. رادیو آسیا پلاس تا سال 2006 سه مرتبه چنین آزمونی را با نام سرود سال برگزار کرد. شرکت تماشا نیز با برگزاری چنین یک مراسم اقدام می‌کرد. اما با گفته زورشای محمد، مؤلف برنامه تفریحی، استفاده نام سرود سال را وزارت فرهنگ تاجیکستان مال تنها این نهاد دولتی دانست.
من همیشه هنرمندای ما میگیرد و پول کار میکنند و من بزارت مگر نمیتوند که خود همین پرایکت سرودی سال این پرایکت حکومت بود پرایکت وزارت بود ما این چند سال پیش گذارنده بوده و
با گفته صاحب نظران در گذشته هر یک آوازخوان برای شرکت در این آزمون تا $300 پرداخته برای برنده آن شدن مبلغ بیشتری را صرف میکرد. با این حال زیورشای محمد بر این نظر است که موفق شدن آسیا پلاس در برگزاری ترانه سال زیر سوال است، زیرا با گفته وی طلبات تماشابین تاجیک به چنین آزمون ها و مراسم ها تغییر یافته است و انجام آن به گونه کنسرت های حکومتی غیر قابل قبول میباشد. تماشابین های تاجیک که تا این اواخر با برنامه های تفریحی شبکه های تلویزیونی خارجه از جمله طلوع افغانستان دسترسی داشتند میخواهند این آزمون ها به شکل سلسلوی یا زنده نمایش داده شوند. مطمئن نیستم که آسیا پلاس چنین خواسته های تماشابین تاجیک را تواند برآورده سازد، گفت زیورشای محمد. مسئولین مراسم ترانه سال میگویند که اوریون بانک و شرکت مرمری سرپرستان مراسم ترانه سال میباشند و برای آوازخوان ها نشانه های ویژه فرمایش شده از معادن قیمت بها تقدیم کرده می شود.
در این فرصت برنامه همراه پوره از گفتگوها در برنامه گپ آزاد را میبینیم که این هفته درباره قضیه پرسر و صدای لتوکوب مدینه ماماجانوا، یک جوانزن تاجیک، و هم درباره جبر و ظلم و زوراوری به زنان در تاجیکستان بحث میکند. حامیان حقوق و وکیلان دفاع در این برنامه گفتند که چرا در کشور اگر به زن ظلم شود بسیاری ها میگویند عیب خودش است.
چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار برمیگردد؟ به این شما چی میگویید؟
بله، من همون استریتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید، یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زوراوران یعنی شوهر یا خوشگما یا دیگر گریخته به خانه پدر برد، تمام اطرافیان از جمله خود اهل اویله همون زن هم خود زن گناهکار میکند که تو باید وزنی میشدی، تو باید طاقت میکردی.
خانم معظمه خان، شما به این مسئله چی میگوید؟
خود اهل اویله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که وای زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چیه که گذشته است، این چونین باید گوش کنند.
یعنی ببینید، یعنی خودی زنها نصیحت میکنند، راهنمایی میکنند که نه برگرد و به خانه رو.
بینندگان عزیز، این بحث جالب را می توانید فردا روز شنبه ساعت 10 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت azadi.org و صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک تماشا کنید. یادتون نرود که دوستانتون را هم آگاه کنید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی روسیه با درخواست تکراری قرقیزستان یک شهروند تاجیکستان را دستگیری کردند. دلاور جورایف ساکن 52 ساله شهر اسفره را به افباشی و برانگیختن نزاع ملی گمانبر می‌داند. پیوندانش و مقامات تاجیکستان این اتهام را ساخته می‌شمارند و به آزادی او تلاش دارند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ایراد خواهم کرد. بجز از درخواست تکراری بازداشت، دلیل و موضع‌گیری دیگری طرف قرقیزستان دسترس نیست. مقامات این کشور چنین طلبهای خود را از نهادهای انتظامی روسیه شرح نمی‌دهند. دلاور جورایف 6 ماه باز مورد پیگرد قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه چند بار بازداشت کردند و با داشتن شهروندی این کشور در مدت کوتاه آزاد نمودند. افتخار تورگانوف جن دلاور جورایف روز 11 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ماموران پلیس او را 8 نوامبر در مرکز شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. روزی گذشته دادگاه قرار کرد که 1 ماه در حبس بماند. افزود او را پیشتر میپرسیدند و جواب میدادند، بازداشت نمیکردند. حالا به آن گناهگار میدانند که گویا 13 مرد راه قرقیزها را در واروخ بسته است. این دعوا اساس ندارد، چون ما امکان بستن راه آنها را نداریم، از این راه میگذریم و آنها این راه را میبندند، گفت افتخار تورگانوف. حالا دلاور جورایف در بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر نوسیبیرسک قرار دارد. یکی از حمایتگران او که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بازداشت او مقامات قرقیزستان درخواست تکراری فرستادند. او را به دست داشتن در 2 جنایت گمانبر می‌دانند، افباشی و برانگیختن نزاع بین المللی. خودی او گفت در هیچ مناقشه اشتراک نداشت. یک مرد بزرگسال است و نبیره دارد. خصت‌نامه‌اش خوب است، گفت همصحبت ما. در مکتوب‌های جانب قرقیزستان به مقامات روسیه که در گذشته نسخه‌های آنها دسترس رادیو آزادی شده بود گفته می‌شد، دلیل‌های زیادی در مورد جورایی وجود دارد. مقامات قرقیزستان باور دارند او جنایت صادر کرده است. نزدیکان دلاور جورایی گفتند دلیل‌های جانب قرقیزستان شاهدی شهروندان این کشور است که غرضناک هستند. در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی گفتند که قضیه دلاور جورایف را پیگیری دارند. دفتر مطبوعاتی سفارت به رادیو آزادی گفت سفارت آگاه است و در این باره از وزارت کارهای خارجه روسیه و مقامات دیگری دخلدار این کشور شرح خواسته است. ما تا آزاد شدن شهروند تلاش هایمان را ادامه می دهیم. از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف، یک شهروند دیگری تاجیکستان را دستگیر کرده، چند ماه در بازداشتگاه نگاه داشت. او را ماه ایون امسال آزاد کردند. بسیاری از کارشناسان این بازداشت ها را دارای انگیزه سیاسی می دانند.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
عضوی یک اویله در ناحیه بلجوان از زهرالوچوی جان باخته، 2 کس دیگر در شفاخانه بیماری های صورتی شهر کلاب بستری شدند. در میانی آنها کودکان نیز هستند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. زهرالوچوی 4 کس شب 6 به 7 نوامبر امسال روی داده است. به نقل منابع به نظر می رسد آنها از غذا زهرالو شدند، ولی تفتیش پر را به انجام نرسیده است. پزشکان گفتند در اول سبب بیماری آنها معلوم نبود. سپس به قول عبدالکریم شاکیروف سرطبیب شفاخانه کسلی های سرعتی کلاب، تشخیص در دوشنبه سببش را فسفر ارگانیکی نامید. فسفر ارگانیکی دارویی است که بیشتر دهقان ها استفاده می کنند. منابع در دادستان ولایت ختلان روز 11 نوامبر گفتند سبب های حادثه را تحقیق دارند. با گفته یک همصحبت ما در دادستانی بر اثر زهرالوچوی، عبدالواسط باقی‌زاده 13 ساله و ظفر شریپوف 33 ساله فوت دیدند. مصاحب ما گفت همسر ظفر شریپوف و فرزندش در شفاخانه بیماری های سرعتی کلاب بستری هستند.
ما تمام نمود اپسلی دانی را دارم نمی چی نیافتیم. بس خونه شده به شبه رایی که. عویده این فرمت یاد دادن که تکسکلوز یاد دادن زد که در خونی همین زنه که امسال حاضر خوب های مواد های کیمیاوی فسفر ارگانیکی افتن، یعنی زهری فسفر ارگانیکی افتن.
در یک ماه اخیر این مودیدی سیوم زهرالوچوی ساکنان در منطقه کلاب است. ماه اکتبر امسال در ناحیه تیمورملک بر اثر زهرالوچوی از خوریش یا سلط 4 کس فوتیده 14 نفر دیگر بستری شده اند. چند روزی پیش 13 نفر را از ناحیه مومین آباد با نشانه های زهرالوچوی در بیمارستان کسلی های سرعتی شهر کلاب خوابانیدند که به قول سرطبیب عبدالکریم شاکیلوف 4 نفر آنها در شعبه احیا هستند. ساکنان تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. کارشناسان میگویند این مواد تا اندازه مشکل ذخیره کنی غذا را حل میکند، ولی خطر هم دارد. به قول دکتران در صورت رعایت نشدن معیارهای تازگی، استفاده از محصولات دارای موادهای کیمیایی زیاد غذای خوشخور به زهر تبدیل شده میتواند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریان معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختر ولایت ختلان چشم به عالم هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه، سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرافشان بوده است که یکی از دایره های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شرک آریان که با نام تخلص های عبدالرفی ربیف، عربیزاده، رفعی ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاوار 7 جایزه بین المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که به نوشتن شروع کنند.
من همیشه همین سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم، لیکن بعد دوست سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی اینچو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز به وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا مرا از خوب و از خورد میموند، از اوسوشتگی میموند، تا وقتی که نریزم اورم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با اورم خودم نمیشم، نه که چرا خواننده میخونه تو از وقت اورم میوبد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام عثمان خطی وابسته است یا یکون چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولات خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرامی خود، بلکه برای آرامی مردم، برای تکون مردم. یک معجزه است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشاء کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما به نوشتن شروع کردید.
ما در وادی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مسئول بودن با اون نمیسوی که اینجا فرسندگی به درویش داده و مادر من هم اگر زنی تاجیک بودم با اونها کار میکردن و مادر ما نه اون زبانی هرچند که زبان نمیستن زبان نمیستن چونو میدونستن که اونها خودشون اون کسی رو نیم که میگفتن. یکی یک دیگر بود، اونها گیردی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیستن بیشتر از حدود برو آمدن آلمان نمیموندن، یک حدود اونها پختکاری میکردن. آنامون گیردی مادر من میشیشتن برای یک چی، برای افسانهشون. حتی مدرما زن افسونه نیم که افسونه خودمون نمیسو و نمیسو زبون توجیکه لکه بلا شروع بودم.
شبها خانه ما با افسونشونه می آمدن. وقتی که ما منصیب چار می خواندم پدرم با وده زرفشون رفتن کماندروف که اونجا بینوی بر اول پنجکن بینوی چار قوته سختش نگو پیش یک قوته تو قوته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاری ما در گرد مادرم جمع می شدن. لیکن شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرسه خانه ما می آمد
برای شندن افسانه،
برای اون که نیست به افسانه ایتی نشونده بود. این بود خانه سمینا لازم بود. وقت خانه مردم تاجیک 5-10 تا فردن داشت می آمد همچه نان اول می کرد و رفته نان چسب مانده بود گوشت آز بعد تانا چسب مانده بود دویده میره نان شکن مانده. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با مطبوعات با ایوزش پول آمد که من باری اول توفلی هم خریدم کستوم برو خریدم. اون وقت همیش یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و استاد اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست اگر بله، اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد نینیوی سیلو و نیوشوی جلوکی یعنی شعر که از دور دست ها در اینجا گفته هست که مرقای اینجا نیه اونو کفش کردن که امی عبدالفر بیزادک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنن او افسانه با زندگی آمیزش داده میتونن. یا مثلا گره ما یک کتابی دارم با نوع افسانه زندگی، فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در شویتسیاریا ورتیکال کینو باز کینو فیسل رسید که ما خودم شروعان داریم 48 قطار 48 کشوری دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو فیلم اسم قطار 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادن چند کینو فیسل رو اشتراک کرد. یعنی و یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساختن کار خودش زندگی اصلا گرفت بسیار گردالو در همیشه زندگی ما پخش میکند همیشه ما زیر پو میکند خود زندگی آدم و زندگی مونه لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه آویخته میکنه با شدید تر میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثار بد آثار خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیب بد اثری خوب نویسد؟
تشکر، سوال عجیب است. گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نه واسه با اون که باید اثر رسام می آفرد کنو می آفرد و میموری می آفرد یا موسیقی می آفرد نویسنده یعنی ایجاد کاری خوب است ایجاد کاری بد است. ایجاد کاری خوب بچه است هر روز من اون رو در کوچه می بینم سلام علیک میکنم او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسته است که من رو نمیشناسم. یکی بلزک در فرانسه است من اون رو میتونم همه در زمان شوروی 97 جلدش شب شده بود همشه من خوندم مثلا یا گریب گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلومبیا من اون رو گفت رشق نزدیک هم باشد میشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معلفش معرفی میکند هم ملت چه معرف میکند. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسم بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسند و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان با سینما آفری یعنی نوشتن فیلم نامه ها مشغول هستید و تو جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلم نامه هم ایجاد کردید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنا با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نوشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش بازی کرده بود.
او بله بله خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد.
تنش نقش دیو؟
بله بله و کلاودیا شوکشنا اگر اشتباه نکنم. بله بله و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینه ویشلوه که همین کتاب رو نویسته در بوری من. این خودم نینه ویشلوه هم فیلم نویسته است، هم تیگر است، هم شویره است، یکی از چیروی و زبانش هم و زبان شوکشش خیلی موننده است. ما با این یک کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در بوری ایجادات من نویسته است همین کرد. برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مونندیم که گو ادیب گو سینماگر و مانند اینا. یک فیلم نوشتم، اصلا در باره شهر بسیار کم نوشتم، حتی شهری همجا می آمدن نان خیلی می خوردن گفتی و یادشون در قشلاق بود و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بسیارتر می دادن، گوه میکنن که اینا آدم نخواه ساد قبول نمی کنن مانند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدم خوب بد دارد. الان مثلا باری اول من کوشش کردم در یک قصه‌ام با نام اسبی آخرین همین رو بازگو کنم و مصفیده که شهر آمد سوخ با عربهش با اسبش اکنون میخواهند اون خانش هم ویران کنند و از پاش هم با برده به کشتارخانه سپورند مانندین و نگاهی نه نگاهی دیگر بشر بود که همین اینجا هم آدمی خوب هستند، اما چه آدمی هم بد دارد هم خوب دارد. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن این کما
چرا؟
گفتن کما که آهنگ زیدی شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسپش هست و فایتونش هم بود.
بله 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 با نام دوستان همیفر
بله بله.
بعد یک بار در نشاط ملتای گفت 100,000 نسخه چوب شد و اینجا با فیلم شد با نام دوستان همیفروشن و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمی خریدن، خصوصا فیلم های بچه ها جهان. یک بار 26 کشور جهان و فیلم خریدار کردم.
بهتر.
یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو می اومدم و نمی دونستم که من در این سوهای کینو 43 فیلم نامه می افرم. از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم، لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر رو می گرد من که جادگر هستم بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شوکشین خودتون هم یک نقشه افرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت از طور تاقیه های ورا رود و مانند اینو اما خودم هم معلیف بودم هم وای بودم و فیلم هم باید جا جایدم کتن. لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از آسمان میاد که من اون رو باید ریزم.
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلم نامه نویس نمیتواند از مجروع زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا رلاتو کوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثری دارید در باره زنی دوم است؟
بله، متعلق دو زن.
دو زنی؟ بله. و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم، شما اصلا طرفدار دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آن خاخه گرفت، لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی
ممکن یک کس خیلی تمام نبود بود یک کس دوست میتوند خودش نمیتوند یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کنه شکو
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک میگویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها میخواییم
شکر
دو نگه دارد
همه هواداران شبکه شما شدمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن پروازهای باطنی ایجادی باشن اگه ایجاد کار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن
خیلی تشکر استاد
امروز جمعه 12 نویبر است برنامه اخبار آزادی را من خیرامون بخوزاده تقدیم میکنم سرخط خبرهای ساعت از این قرار است شرکت هوایی بلاویا با طلب ترکیه از انتقال شهروندان عراق و سوریه به مینسک خودداری میکند بحران مهاجرت در مرزهای اروپا شدت میگیرد رسمان محدودیت نیست ولی برق هم نیست. ساکنان تاجیکستان از برقی تاجیک طلب دارند که عهده‌داری های قانونیش را اجرا کند.
من نمیخرم. گشنه میگردم. سویت من پرو میکنم که من دروشانی باشم در گرمی.
هم بارو ماشینی صاحب کاران را مصادره کردند رو هم لطوکو بشان کردند. دوی دو صاحب کارزن است سوخت با اداره گمرک ولایت.
بارو فرارد ماشینی من جواب دید. خیر بار به شکهاشان باشد ماشنی من همه دکومینتش خیر
شرکت دولتی هوایی بلاویا امروز اعلان کرد که با درخواست مقامات ترکیه انتقال شهروندان عراق، سوریه و یمن را به بلاروس از ترکیه خاتمه می‌دهد. این قرار در پس منظر بحران مهاجرت در مرز بلاروس و اتحاد اروپا قبول شده است. مقامات مینسک برای ایجاد بحران در مرزهای اتحاد اروپا مورد انتقاد و محکومیت غرب و اروپا می‌باشند. بلاروس برای به مرزهای اروپا تیله دادن هزارها مهاجران خاور میانه و آفریقا تنقید می شود. اخیراً بروسل در یک دعوتش از چند کشور از جمله تاجیکستان خواست که پروازها را به بلاروس محدود کنند. این موضوع را همکارم شهلا گلخواجه تحقیق کرده است و حالا او با ما در استودیو می باشد. شهلا آیا زمینه چونین دعوت به تاجیکستان چی بوده میتواند؟
واقعا هم خیرامون بحران مهاجرت در مرزهای بلاروس با کشورهای اروپایی شدت میگیرد ولی در این روستا به تاجیکستان هم مراجعه کردن مقامات بلاروس خیرامون مقامات بروسل در دوشنبه بیشتر با تعجب قبول شد. صحبت های ما با نمایندگان ساختارهای دیپلماتیک تاجیکستان و اروپا نشان داد که آنها تا حال درباره احتمال در مرزهای اروپایی حضور داشتن مهاجران تاجیکستانی اطلاعی ندارند. واقعا هم در گذشته ها ده ها پناهجوی سیاسی و اقتصادی تاجیکستانی محض توسط بلاروس به اروپا را یافته بودند. حالا مسئولان در فرودگاه های تاجیکستان و هم برخی بلیت فروش ها بر رادیو آزادی گفتند که تا یک ماه پیش هواپیماهای چارتری شرکت بلاویا به سمت بلاروس پروازها انجام می دادند. پروازهای دائمی با مینسک و دوشنبه وجود ندارند. با گفته همصحبتان ما اکثری خریداران این بلیت ها شهروندان تاجیکستان یعنی مهاجران کاری می باشند که با هدف وارد شدن به خاک روسیه به بلاروس پرواز می کردند.
شهلا تا جایی می دانیم جامعه اروپا و غرب بلاروس را برای استفاده انسان های بینوا و فراری از جنگ های کشورهای سیوم همچون سلاح در دعواهای سیاسی شدیداً انتقاد کردند. در این زمینه چی تفصیلاتی هست؟
بله خرمون، بحرانی که با پناهجویان در مرز بلاروس و پولشا به عمل آمده است، روز پنجشنبه در اجلاسی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. عضو اروپایی شورو و هم آمریکا مینسک را در شدت گرفتن افزو متهم کردند.
ما اعضای کنونی شورای امنیت از اتحاد اروپا، استونیا، فرانسه، ایرلندیا، یکجویا با نروژ، بریتانیا کبیر و ایالات متحده که با ما همراه شدند، اینچنین عضو آینده شورای امنیت آلبانیا، استفاده متشکلانه آدمان را محکوم میکنیم. بلاروس برای هدفهای سیاسیش حیات و نیکوهولی مردم را زیر خطر گذاشته، قصد دارد وضع را در کشورهای همسایه و مرز خارجی اتحاد اروپا نارام ساخته، توجه را از نقض حقوق بشر در کشور خود دور کند.
صحبت نماینده استونیا در سازمان ملل بود. با قبل این کشورها الکساندر لوکاشنکا تهدید به نظم و ثبات منطقه شده، عمل کرده بلاروس واکنش قطعی بین المللی را تقاضا میکند. در نوبت خود معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد میتری پالانسکی قید کرد که وضع در مرز پیش از همه اروپا را بدنام میکند. بحران مهاجرت غیرقانونی در مرز بلاروس با پولشا بر اثر تلاش ورود پناهجویان از خاورمیانه به عمل آمده است. چندین هزار نفر با استیلا در دام قرار گرفتند، یعنی آنها نه به حدود اتحادیه اروپا گذشته می توانند و نه عقب به وطن خود.
تشکر همکارم شهلا گلخواجه بود با تفصیلات بحران مهاجرت در مرزهای اروپا و بلاروس. در این فرصتی برنامه همراه پوره از گفتگوها در برنامه گپ آزاد را میبینیم که این هفته درباره قضیه پرسر و صدای لاتوکوب مدینه ماماجانوا، یک جوان زن تاجیک، و هم درباره جبر و ظلم و زوراوری به زنان در تاجیکستان بحث میکند. حامیان حقوق و وکیلان دفاع در این برنامه گفتند که چرا در کشور اگر به زن ظلم شود، بسیاری ها میگویند عیب خودش است.
چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار برمیگردد؟ به این شما چی میگویید؟
بله، من همون استریتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید، یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زوراوران، یعنی شوهر یا خوشگامه یا دیگر گریخته به خانه پدر برد، تمام اطرافیان از جمله خود اهل اویله همون زن هم خود زن گناهکار میکند که تو باید وزنی میشنی، تو باید طاقت میکردی.
خانم معظمه خان، شما به این مسئله چی میگوید؟
خود اهل اویله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لاتوکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که وای زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چیه که گذشته است، این چونین باید گوش کنند.
یعنی ببینید، یعنی خودی زنها نصیحت میکنند، راهنمایی میکنند که نه برگرد و به خانه رو.
بینندگان عزیز، این بحث جالب را می توانید فردا روز شنبه ساعت 10 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت آزادی.org و صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک تماشا کنید. یادتون نرود که دوستانتون را هم آگاه کنید. به برقی های بدون آگاهی در منطقه های تاجیکستان که در عموم تخمیناً 2 ماه است دوام دارد، مسئله عهده‌داری های شرکت تامین کننده برق در پیش اهالی را دخ کرده است. بر اساس قراردادهایی که میان استفاده برندگان برق و شرکت تامین کننده آن برق تاجیک امضا می شود، اجرا نشدن شرط سازش از جانب این یا آن طرف جوابگری دارد. حالا بسیار ساکنان تاجیکستان که می گویند پول برق را سری وقت پرداخت کرده ولی خودی برق را نمی بینند، از برق تاجیک هیچ پاسخ مشخصی به برقی را به دست آوردن نمی توانند. گزارش همکاران ما برات یوسفی و علی شیرزریفی در این باره.
ساکنان چند بینای دوشانه در دهه استقلال نویه رودکی از اون شکایت دارند که زیاده از یک مباز برق در منزل هایشان بیشترین ساعت های شبانه روز قطع می شود. ولی به قول آنها کسی سببی به آگاهی پیشکی قطع کردن برق را شرح و توضیح نمی دهد. این حالت برایشان مشکلی زیاد آورده است.
250 سو من نمیخرم، گشنه میگردم، سویت ما پرو میکنم که ما دروشانی باشم در گرمی. ایچ خیلی زندگی ایمو، ایچ خیلی حال ایمو.
گروه زنان این محله برای شکایت از بیبرقی نزدی حکمیت نویه رفتند، اما مشکلشان همانو باقی مانده و با سوالی چرا برقشان رو قد میکنند پاسخ نیفتند.
نیستای، کارای برقی ندیده ما، یگان چی نیست؟
به آگاهی قطع کردن برق بیشتر از یک ماه است که در تمام منطقه‌های کشور مشاهده می‌شود. این در حالی است که در سند شهرنامه میان شبکه‌های برق تاجیک و مشتریان تاکید شده است که ساکنان از قطع شدن برق باید آگاه کرده شوند. در شرکت برق تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا قبل از قطع نیروی برق مردم را آگاه کرده بودند، کسی پاسخ نداد. رادیوی آزادی دیگر بار به شرکت برق تاجیک نامه رسمی رساند، اما تا زمانی تهیه گزارش به آن پاسخ نگرفت. با توجه به عهده‌داری های طرف شرکت و مشتری، بعضی حقوق شناسان بر اینند که خاموشی مقامات و بدون آگاهی قطع نمودن برق نقض حقوق مشتریان است و آنها حق دارند طرف دیگر را تا دادگاه کشند، زیرا به قول آنها به آگاهی خاموش و دادن برق خطرناک هم هست.
هنگامی فرض کردیم یکون کاروی پروفیلاکتیکی گذاروندن، یکون تعمیر ها گذاروندن، یعنی که در هنگامی تنفس گذاروندن البته هنگامی اعلان کردن تنفس البته باید مشتری پیشکی آگاه کرده شود، حتما در قانون گذار خودش معین کردگی است. محدود کنی این نیز همین خیل است، پیشکی آگاهی معین می شود و محدود کنی خودی همون لیمیتی که در مردم امروز میگوین محدود کنی است. وقتی که نارسایی برق هست، دیگر پرابلم ها هست، مثلا پیشکی آگاه میکنن، معین میکنن و آگاه میکنن.
یک روز پیش از تهیه گزارش برخی از ساکنان شهر خوجند پیامکی از شرکت برق تاجیک دریافت کردند که در آن هشدار میدهد در صورت صرف کرونا استفاده نکردن برق در منزل هایشان را قطع میکنند، اما درباره معیار استفاده چیزی گفته نشده است.
حاضر همه هم صرف کار شدگی، چون که سویتا قیمت شدگی کجا همه هم یک تا خانه گرم کده میشنم. زمستون به یکا خیلی خانه مل گرم کده میشنیم، همه یک تا خانه گرم کنم.
یک مسئول شرکت برق تاجیک در شهر خوجند در شرح پیامک این شرکت به ساکنان گفته است که آن به خاطر صرفه برق بوده خصوصیت توصیه‌ای دارد. مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلان کردند که لیمیت برق در تاجیکستان به مال تاریخ تبدیل شده است، ولی با گذشت 4 سال هنوز هم حالت‌های قطع برق تکرار می‌شوند.
در ولایت سوغ دو صاحب کارزن از اداره گمرک ولایت شکایت دارند که یک ماه این جانب نه سرنوشتی بار مصادره شده و نه ماشینشان معلوم است. گمرک میگوید که مال این صاحب کارزنان قاچاقی بوده، به همین خاطر مصادره و حبس شده است. همکاری ما در ولایت سوغ فرزان محمدی تلاش کرد در این قضیه موی را از خمیر جدا کند.
دو زن ساکنان ناحیه اسفره ادعا دارند که بعد حبس نقلیات و محصولاتشان بارها به اداره گمرک در ولایت سوغ می آیند، ولی با ماموران اینجا به سازش نمی رسند. روز 10 اکتبر در قلمرو جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوروف ماموران اداره گمرک خودروی مرسدس سپرینتر را که برنج می برد با گمان دزدی بودن بارش بازداشت کردند. زنی صاحبکار قربان جان آخانوی میگوید تا این لحظه نسبتش جریمه بندی نکرده و بارشان نیز پس ندادند.
من از مقامات همین طلب دارم که خیر بار ما قاچاق باشد، همین اثبات کرد با ما فهمانده دهند که همین بار قاچاق، برنج قاچاق همین خیلی میشود گان که در آینده ما دیده دانسته همین خیلی محصولات نخریم. بار فرارد ماشین من جواب دید. خیر بار به شبه هاشان باشد ماشنی من همه دکومینتش های همه ویش های انا می خواهشی من همین من یک باز منم همین برابر قربان خون آمده من رسخات کرد برافتاسی هم منم یک باز کار کراسگیم نیدی.
این زنی صاحبکار قبلا دعوا کرده بود که چند مامور اداره گمرک بعد بازداشت محصولاتش خود او را نیز لتوکوب کردند. نمایندگان ریاستی گمرک ولایت سوخت شکایت این زن را رد کرده برعکس خود او را بیمار روانی می خونند. دادستانی خوجند نیز این جنجال را تحقیق و آغاز پرونده جنایتی را نسبت به آن قطع کرده است.
کارمندان گمرک گفتند که آنها ساختکاری کردند، زیرا که بارشان قاچاق بود. برای همین لرزش مغزی سر را این همه این ساختکاری گفتند. خیر دختران ساختکاری نمی کنند و نمی دانند برای چه. به خلاصه دختران هم باور نکرده، آنها عریضه ما را قطع کردند.
آخانم چنین جراحت برداشتنش را دست کاری NC یک بازرس خدمات گمرک در ولایت سوخت می داند. کوششی به تکرار آزادی برای تماس گرفتن با این بازرس نتیجه نداد. با گفته نگارا رحیموه که شاهد این حالت بوده است، در اداره گمرک بین کارمند این نهاد NC و صاحب کارزن قربان خان آخانم بحث سر زده است که بعدن به مناقشه پیچیده و او را زدن و سرش ضرب خورده است. یک کارمند خدمات گمرک در ولایت سوخت که نیز شاهد این حادثه بوده است به رادیو آزادی گفت در حقیقت کارمندان آنها 3700 کیلوگرم برنج آورده آخونه را حبس کردند چون آن مال قاچاق بود، ولی نسبتش هیچ بدرفتاری صورت نگرفته و سند محصولات قاچاق را ترتیب دادند. اموال قربان خان آخونه را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان حبس کردند که 6 ماه باز بسته می باشد. زنان طلب دارند که مقامات های بالایی باید زود به این مشکلاتشان رسیدگی کنند، زیرا در تأمین روزگار خود و فرزندانشان به مشکل روبرو شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
ولایت سوخت که این قضیه آنجا رخ داده است، هم سرحد ازبکستان و قرغیزستان است. قرغیزستان بهار امسال بعد نزاع مسلحانه در مرز سرحدش را با تاجیکستان بست و بار و ماشین های زیاد شهروندان تاجیکستان را مسدود کرد. این حالت کاری بسیار صاحب کاران تاجیک را که از همین حساب زندگی را پیش می بردند تاثیر منفی گذاشت. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادنا کلاسیکی و توییتر پیدا کنید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 11 نوامبر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد اثنای ارزیابی بحران در مرز بلاروس با لهستان، کشورهای اروپایی و ایالات متحده عملکردهای مینسک را محکوم کردند. روز 11 نوامبر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اثنای ارزیابی بحران در مرز بلاروس با لهستان، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا عملکردهای مینسک را محکوم کردند. در یک اظهارات مشترک بعد نشست شورای امنیت نشر شد، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، استونیا، ایرلند، نروژ و آلبانیا ابراز داشتند که مینسک برای تطبیق هدف‌های سیاسیش جان انسان‌ها را در خطر گذاشته است. با قبل این کشورها خود الکساندر لوکاشنکو تهدید به نظم و ثبات منطقه شده است. رهبران اتحاد اروپا میگویند مینسک هدفمندانه مهاجران از خاورمیانه و افریقا را به بلاروس دعوت نموده، سپس برای انتقام جویی در مقابل تحریم های اروپایی آنها را به مرز بلاروس و پولشه، لیتوا و لاتویا ارسال نموده است. در اظهارات مشترک چیزی درباره روسیه، همپیمان اساسی بلاروس، ذکر نشده است. قبل از ارسال مهاجران به مرز بلاروس با اتحاد اروپا را رد کرده بود. دو روز پیش به نشان دستگیری از بلاروس هواپیماهای جنگی دارای سلاح هسته‌ای روسیه در حریم هوایی این کشور پرواز کردند. رئیس ولایت آلماتای قزاقستان گفت نزاع در دهه پیجم قزاقنشین و اویغورنشین در زمینه خصومت قومی سر نزده است. به گفته رئیس ولایت، افراد پیدا شدند که از زنازنی خوانندگان مکتب استفاده برده ترتیبات عمومی را ویران کردند. خوانندگان در مکتب زنازنی کردند، خانواده های آنها ملاقات و رویدادها را محاکمه کردند، اما افراد فرصت طلب جمع شده در کوچه ها ترتیبات جمعیتی را ویران و سوی منزل دیگران سنگ پرتافتند. همه آنها روی خط شدند. همه کسانی که ترتیبات را ویران کردند به جوابگری جلب می شوند، گفت اماندگ بطلوف، رئیس ولایت. اما نماینده وزارت کارهای داخلی قزاقستان است اسپانوف پیشتر گفته بود که نزاع در زمینه خصومت قومی سر زده است. زنازنی خوانندگان روز 27 اکتبر در دهه پیجیم رخ داد، ولی در نتیجه نزاع شبانه بین ساکنان یک مردی 53 ساله مجروح شد. اینچنین یک گروه آدمان شیشه چند منزل و ماشین را شکستند. مقامات قزاقستان نزاهای بین قومی را اعتراف نمی کنند. فاجعه بارترین نزاع قومی در قزاقستان ماهی فوریه سال 2020 در ناحیه کاردای ولایت جنبول میان قزاقستان و دونگانها رخ داد. آن زمان 11 کس کشته، بیشتر از 50 تن دیگر مجروح و 25 منزل، 30 انشاءات یاری رسان و 40 ماشین خراب کرده شده بود. نشان تاجیکستان در مجسمه بنیاد 30 سالگی استقلال تاجیکستان در مرکز دوشنبه یکی از نمونه‌های کار استاد سیکزن رحمان ستیف است. مس برای با اصول سیکزنی تصویر کردن نشان تاجیکستان را از ازبکستان وارد کردند. دایره نشان ساخته ساتیف برای مجسمه 30 سالگی استقلال تاجیکستان 3.5 متر است. رحمان ساتیف استاد سیکزن روز 11 نوامبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
من خیلی می‌بینم در همین عمارت نشان تاجیکستان سینیم با سینیم ماتریالش لاتون از لاتون ساختگی برای همین خلق تاجیکستانی ما همین نشان یافت که یکم مرتبه در همین تاجیکستان همین رزمیر کرده.
ساتیف نشان بزرگ سیکزنی را در طول یک ماه آفریده است. او بیشتر از 40 سال است که این هنر قدیمی نیاگان تاجیک را زنده نگه می دارد. یک قطار مقامداران قرغزستان برای ویران کردن قانون درباره مرکه‌های پیش از انتخاباتی در آن کشور از مقام برکنار شده، چندین تن دیگر تنبیه گرفتند. رئیس دیوان وزیران قرغزستان عاقلبیگ ژاپاروف 9 نوامبر خبر داد که رکتور دانشگاه دولتی ولایت اوش کودایبردی کوژابکوف، دکان فاکولتت آموزگاری دانشگاه بکیتبیگ مرادبایف و سه آموزگار فاکولتت مذکور برای نقض قانونها و اجرای نکردن فرمان پرزیدنت از کار رانده شدند. همچنین وزیر معارف قرغزستان بالاتبیگ کوپیشف و شهردار اوش الماس منبتوف تنبیه گرفتند. آموزگاران فاکولتت آموزگاری دانشگاه اوش هفته گذشته دانشجویان را به یک چهارابینی حزبی در میدان مرکزی شهر برده بودند. مقامات حفظ حقوق اوش این قضیه را تحقیق کرد، گفتند دانشجویان بر روند تبلیغاتی حزبی جلب شدند. چندین بانک ازبکستان 11 نوامبر قرب دلار آمریکایی را بالا بردند. بانک های تجارتی ازبکستان حالا یک دلار را 10710 سوم می خرند و آن را 10770 سوم می فروشند. این بلندترین قرب در دوامی چند روزی اخیر گفته می شود. در گزارش پلات حساب ازبکستان درباره لایحه های بودجه نو گفته شده است که انتظار می رود در سال نو قرب یک دلار تا به 11300 سوم بالا رود.
مهلت تطبیق قانون عفو که 2 ماه پیش بینی شده بود به انجام رسید و عفو امسال بحث های زیاد را به میان آورد، از جمله این که چرا شخصان گوانبر به شکنجه مدینه محمد جان و در آغاز عفو شدند اما عزت امان که به قلاب متهم می شد شامل قانون عفو نگردید. ائتلاف سازمان های جمعیت ضد شکنجه هم از عفو شدن برخی افراد متهم به زورآوری نگرانی کرد. مقامات درباره تطبیق قانون عفو تا حال شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. قانون درباره عفو که به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تصویب شد، آزادی بیش از 10000 نفر را از محبس و بازداشتگاه ها پیش بینی میکند. یکی از قضیه هایی که در هفته های اخیر نام قانون عفو را دوباره به سرخط رسانه ها برآورد، قضیه مدینه محمد جان و بود. این جوان زن 32 ساله روز 26 اوگوست در حالت وزنین به بیمارخانه معروف به قریه بالا آورده شد و به گفته پزشکان تا حال در حالت بیهوشی است. فعالان حقوق زنان ماه گذشته با ارسال یک نامه به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه از آن نگرانی کردند که زن گمانبر که مدینه را شکنجه کرده است عفو از جوابگاری آزاد شده است. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که روز 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان اذیت مدینه محمد جان و با تطبیق قانون درباره عفو از جوابگاری آزاد شدند. بعد از سر و صدای زیاد قرار عفو افراد گمانبر در شکنجه مدینه بیکار و دادستانی 2 نفر را بازداشت کرد. عزیزه دولت و که قبلا نسبتش قانون عفو تطبیق شده بود، حالا به سوی قصد آدمکشی و شوهرش لطف‌الله دولتوف به عذاب و عقوبت متهم دانسته می شوند. بختیار نصرالله وکیل دفاع معروف روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت: معما نه در مسئله تطبیق قانون عفو بلکه در جای دیگر است. نصرالله افزود:
مقامات تفتیشات باری اول که تفتیشات کردند، همون متخصصان مفتش پرکرور که این پروند مواد در دست آنها بود وابسته به قضیه مدینه، شاید با آن ماده قانونگذاری جنایتی کدکس جنایتی کرداری همون گمان برشدگان را بندوبست کردن که آن ماده ها زیر تاثیر قانون عفو می افتد، یعنی باید که قانون عفو تطبیق شود.
مقامات بجز از نشر خبری رسمی درباره قضیه مدینه محمد جان و دیگر هیچ جزئیات درباره این پرونده ندادند. از جمله پر دقیق نیست که با کدام اساس بار اول افراد گمانبر به شکنجه محمد جان و 32 ساله عفو شدند. تحقیق قضیه مدینه محمد جان و عفو کردن افراد گمانبر به شکنجه او تا این دم باعث برکناری حداقل 2 مقامدار گردید. سهراب سلیم زاده معاون اول دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه که قرار عفو یک گمانبر در پرونده جنجالی مربوط به مدینه محمد جانوا را امضا کرده بود از مقامش برکنار شد. پیش از او ظفر اسماعیل زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا دو نیز از مقامش برکنار شده بود. قضیه دیگری که در ارتباط به قانون عفو زیاد صدا داد پرونده عزت امان حامی حقوق مهاجران بود. عزت امان روز 27 مارس سال روان از روسیه اخراج و در دوشنبه با گمان قلاب دستگیر شده بود. به گفته حقوقشناسان در صورت جبران ضرر او باید عفو میشد. نزدیکان عزت امان گفتند صرف نظر از آن که به همه دعواها راضی نیستند ولی به خاطر آزاد شدن حامی حقوق مبلغ دعواگران را پرداخت کردند. صرف نظر از این دادگاه شهر دوشنبه عزت امان را در قلاب گناهکار و او را به 9 سال زندان محکوم کرد. حکمی که برای بسیاری ها از جمله نزدیکان عزت امان غیر انتظار بود. مسئولین دادگاه تا حال شرح ندادند که چرا حامی حقوق مهاجران عفو نشد. محمد یوسف خالف پسر عزت امان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت دادگاه گفته است 232 سومانه مبلغ یکی از دعواگران که در روسیه است به او دسترس نشده است و به این خاطر پدری او عفو نشد. هرچند پسر عزت امان میگوید با توصیه دادرس به نام این دعواگر در بانک امانت گذاشتن. وکیل دفاع عزت امان حالا به دادگاه عالی شکایت کساسیونی برده است ولی با انجام مهلت تطبیق قانون عفو این سوال مطرح است که آیا عزت امان دیگر عفو نمیشود. وکیل دفاع بختیار نصرالف میگوید حکم عزت امان قوه قانونی نگرفته است و در صورت پورا برقرار کردن ضرر کلیگی دادگاه عالی مسئله تطبیق قانون عفو را نیز محاکمه میکند. وکیل دفاع افزود
جامعه نباید چنین گمان کند که مهلت دو ماه گذشت دیگر مسئله تطبیق قانون عفو تمام حل شده است و نخیل نه پرونده عزت امان حال انجام نیافته است. باید در مرحله کساسیونی یعنی مرحله دوم بررسی سودی قرار دارد. حکم از نو بررسی میشد، از آن جمله تطبیق قانون عفو هم در همونجا محاکمه میشد.
مقامات درباره اجرایش قانون عفو یگان خبری رسمی نشر نکردند و تلاش های ما روز 10 نوامبر برای گرفتن معلومات از دادستانی کل، دادگاه عالی و اداره زندان ها بی‌نتیجه بود. برخلاف قانون های عفو گذشته مقامات امسال درباره آزاد کردن زندانیان معرکه های کلان اطلاعاتی نگذراندند. اما فقط قضیه مدینه محمد جان و عزت امان نیست که قانون عفو را به چالش کشیده است. برخی حامیان حقوق از درست تطبیق نشدن این قانون نگرانی دارند. مسئولین ائتلاف سازمان های جمعیتی زیدی شکنجه میگویند نسبت یکی از نفرانی که برای شکنجه حسن یادگارف زندانی شده بود قانون عفو تطبیق شده است. حالان که به گفته مسئولین ائتلاف قانون امسال عفو گناهکاران با اتهام شکنجه را پیش بینی نکرده است. مقامات به این گفته ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه هنوز واکنش نکردند. قانون عفو در عموم بخشش گناه 16000 کس را پیش بینی کرده است. از جمله بیش از 10000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها آزاد شده گناه قریب 6000 نفر دیگر کم می شود.
سرات خوشتر از زندگی عمر من بگذرد خوشتر از زندگی عمر من بگذرد
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز پنجشنبه 11 نوامبر قطعنامه مهمی را که از سوی سی جین پینگ پرزیدنت این کشور درباره تاریخ چین پیشنهاد شد قبول کرد. این قطعنامه دست آوردها و تجربه های تاریخی حزب کمونیست در مبارزه 100 ساله نام دارد و سومین قطعنامه است که در تاریخ 100 ساله این حزب قبول می شود. دو قطعنامه قبلی در زمان رهبری ماو زدون در سال 1945 و سپس دوران رهبری دن سیاپین در سال 1981 قبول شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری رسمی چین، در متن این قطعنامه در برابر تاکید بر روایت درست از تاریخ حزب کمونیست، پیشروی های مهم ملت چین طی چند هزار سال گذشته شرح داده شده است. با نوشته خبرگزاری، این قطعنامه از همه اعضای حزب، ارتش خلق و ملت چین از همه اقلیت های قومی می خواهد که در اطراف کمیته مرکزی حزب کمونیست با رهبری سی جین پینگ متحد شوند و دوران نوین سوسیالیسم با خصوصیت های چینی را به بهترین